ادامه صحبتام به فرانسه میریم. شاعر آقای ویکتور هوگو. نفوذ سخن حافظ در فرانسه با مرور آثار ویکتور هوگو کاملا هویداست. ویکتور هوگو حافظ رو شاعر دلها مینامد و در کتاب اشعار خودش غزل حافظ رو با مطلع حال دل با تو گفتنم هوس است، خبر دل شنفتنم هوس است رو آورده. هوگو خطاب به خودش در این کتاب میگه که شاعر کاش در سرزمین خسروها، در سرزمین نور و آفتاب و در میان انبر و عود به جهان چشم گشوده بودی. خیلی خوب، عرض خیر مقدم دارم خدمت استاد علمداران عزیز و ایشون رو دعوت میکنم به جایگاه برای ارائه مطالبشون. تشریف بفرمایید.
سلام از شما بخیر. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست که به پیمان کشی شهر شدم روزه الست. ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرش که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن او سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کف آوری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. موضوع صحبت من تفکر خلاق حافظ هست. سازمان جهانی بهداشت WHO World Health Organization 10 مهارت زندگی رو از بین صدها مهارت زندگی برای یک زندگی روان و برای یک زندگی آسان و برای یک زندگی تعاملی پیشنهاد داده. این 10 تا عبارتند از خودآگاهی، همدلی، روابط بین فردی، مقابله با فشار عصبی، ارتباط مؤثر، مقابله با استرس، مهارت مدیریت هیجان، حل مسئله، تفکر خلاق و تفکر نقاد. خب ما میدونیم که مهارت‌های زندگی توانایی انجام رفتار سازگارانه مثبت است به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریات زندگی روزمره کنار بیاید. این تعریف مهارت های زندگی هست. نهمین مهارت زندگی مهارت تفکر خلاق است که میخواییم ببینیم بهره حافظ از این مهارت در واقع که امروزه سازمان جهانی بهداشت این 10 تا رو عنوان کرده، مهارت او در چندین قرن گذشته چه بوده است. اینو من در پایان نامه دکتری خودم که با عنوان مهارت زندگی در شاهنامه فردوسی برای اولین بار در ایران رفته بودم سمت شاهنامه که 10 مهارت زندگی رو در شاهنامه کار کردم، اونجا توضیح دادم که ایرانیان به عنوان ملتی فرهیخته با پیشینه اسطوره‌ای این مهارت ها را داشته اند، یعنی 1000 سال قبل فردوسی اینها رو همه رو عنوان کرده. خیلی هم یه موضوع بین رشته‌ای بود، من ادبیات رو و روانشناسی رو، این اسطوره و روانشناسی رو به اصطلاح مقاله بین رشته‌ای بود اینها، که عذرخواهی میکنم پایان نامه من بود و از درون آن باز چند تا مقاله. در اون پایان نامه من عرض کرده بودم که ایرانیان با عنوان یک ملت فرهیخته با پیشینه اسطوره‌ای این مهارت‌ها رو داشتن و در زندگیشان به کار می‌بردن. خب حالا برگردیم به موضوع بحث. این 2-3 دقیقه یک مقدمه بود که می‌خوام بین این تفکر خلاق و حافظ رو ببینیم چقدر بهره‌مند بوده از این تفکر خلاق. خود تفکر، اول ما خلق الله العقل، اولین هدیه‌ای که خدای مهربان به بشر داد عقل بود. خدایا آنان را که عقل دادی چه ندادی و آنان را که عقل ندادی چه دادی. خواجه عبدالله انصاری: به نام خداوند جان و خرد کز این بر ترندیش بر نگذرد فردوسی. خب ببینید اینها مطالب و مسائلی است که دقیقا همین بیت برمیگرده باز به خودآگاهی، که شاهنامه از ابتدا تا انتها همش خودآگاهیه، پس اون مهارت اول زندگی که عنوان کردیم. خب بگذاریم از اینها. حافظ قضیه خودشو داره. اگر ما خب 3 تا قله رو فرض بگیریم که همیشه من فرض میگیرم، خداوندگار حماسه ملی فردوسی است و کار تمام. خداوندگار حماسه عرفانی بعد از عطار و بعد اینها سبقه دارن، اما خداوندگارش مولانای در مثنوی، اینم قله. اما قله حافظ با این دو تا قله متفاوته و همین برمیگرده به تفکر خلاق حافظ. این که خب جمشید اسطوره سلیمان عرفان اون میشه و زال سپیدمو که نماد آگاهی هست میشه پیر و مرشد و مراد حافظ. فردوسی در اسطوره و حماسه بیان و کلام رو به آسمان هفتم برده و مولانا و هم کیشان هم در عرفان ابیات عرشی سرودند. سعدی و همفکرانش جام دل بشریت را از لطافت و احساس و زیبایی و تخیل لبریز نمودن، به گونه ای که غزل به اوج عظمت و قله شکوه خودش رسیده. حالا حافظی میاد که باید حرف نوی بزنه، یعنی بر قله‌ای بایستد که از قله‌های قبلی بالاتر باشه. این باید برگرده به تفکر خلاق این شخصیت. خب این که یک مشکل حافظ، یعنی پیشینه ای داره، این درسته که بستر برای او آماده‌ایه. رودکی ها، فردوسی ها، تفکر خیامی ها، عطار ها، سنایی ها، مولوی ها، همه پیشگامو بیان. اگر میخواد خودی نشان بده باید با تفکر خلاق یک خلاقیت به خرج بده. اینا درسته که اونا بستر رو فراهم کردن، اما برای ظهور نیاز به یک خلاقیت داره، که بحث من همین مطلب هست. بنابراین خب کار سرایش رو براش مشکل میکنه. از طرفی روزگار حافظ پس از حمله مغوله، هنوز کشت و کشتارا و ایلخانان و فلان و از همه مهمتر دوستان حاکمان ریاکاری که او با اونها
وجود داشت.
بله این حاکمان ریاکاری که چه ها کردند که من در مقاله‌ای هم اشاره کردم که این مشکل این ریاکاران هم کمتر از مشکل مغول من ندیدم هیچ وقت. حالا آنها آمدند و کشتند و سوختند و بردند، این ریاکاران هم به نوعی دیگر در این حال و هنوز که هنوزه داره جامعه لطمه میخورد از این حاکمان ریا. باز از نگاه دیگر، خیلی اهل سفر هم نبوده، یک سفر ناقص به یزد میره، دلم از تنگی زندان سکندر بگرفت، بال بکش آیم و تا ملک سلیمان برم. یک بار طفلک در اومده از اون محیط شیراز و تشکیلات، او هم پشیمان شده و بلا فاصله از یزد به عنوان زندان سکندر نام برای اینها. و بلا خب پس سفری هم نرفته که ما بگیم که به اصطلاح که گرد آوری خرمن معرفت، به قول همکیشش سعدی ها، در سفر انسان دانشگاه، به تعبیر این معلم کوچک سفر دانشگاه و تجربیاتی به انسان میدهد. خب اینم خب یک مشکل بوده براش. در واقع میاد به سمت یک تفکر خلاق که آن حافظ رو با حافظ می نمایاند، همونطور که آن مولوی رو به مولوی نمایاند، همونطور که آن فردوسی اگر نمی بود شاهنامه به سرایش در نمی آمد. میاد رندی رو با ایهام در می آمد، رندانه به سمت ایهام بره، این میشه هنر حافظ. در واقع حافظ به نظر من که خب کارهام شاهنامه بوده در مقاطع مختلف، به نظر من هم حافظ حماسه آفریده، حماسه رندی. میتونم به عنوان یک معلم بگم که حافظ هم حماسه آفریده، منتها حماسه رندی. در روزگاری که بر وقف مرادش نیست و امیر مبارزالدین محمد اونها، و این هم حکایت داره در ادبیات پارسی، قدمت هم داره که اون بزرگ و اون مرد ادیب در تاریخ بیهقی گفته بود محمود انگشت در کرده و قرمتی می جوید. حالا همین امیر مبارزالدین محمد هم به همین شیوه خیلی سخت گرفته بود، حاکمی بود که به اسم دین هر کار دلش می خواست می کرد. وقتی به این حاکم میرسه میگه اگر چه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است، صراحی و حریفی گرد به چنگ افتد به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است، در آستین مرقع. خیلی جالب، عالیه. در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم سراهی زمان خون ریز است. یعنی از این لطیفتر، از این بهتر اوضاع و بستر جامعه خود رو بیان کنه؟ یعنی یک فرهیخته کارش بیان اینه، معلم کار اساسش آگاهی دادنه. حافظ معلمی است که آگاهی میدهد، فرهیخته است منتها با رندی. خب زمانه بر میگرده، شاه شجاع میرسه و زمانی که دور حاکمان هم اندیش او فرا میرسد، باز در همون باره میگه سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش. شدان که اهل نظر بر کنار میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. شدن که اهل نظر بر کنار می رفتن، تمام شد اون دوران، برگردید. و اون که هزار حرف داشتم، اصلا برای یک انسان آگاه چیزی برتر از این نیست دوستان که آگاهی داشته باشه و نتونه بیان کنه. این مرگ انسان آگاه، به نظر من مرگ یک معلم اینه که آگاهیشو نتونه بروز بده در جامعه خودش. خب این با خلاقیت میاد باز تو همین غزل در قالب یک بیت اوضاع اجتماعی رو همونجا بیان میکنه. چقدر جالب، زکوی میکده دوشش به دوش میبردن امام شهر که سجاده میکشید به دوش. هنر خلاقانه حافظ اینه که با تفکر خلاق خود، نکته اساسی بحث من، راهکار اجتماعی بود. یعنی در واقع یک فرهیخته، یک معلم اگر بیاد فقط بگه که آقا این عیبه عیبه عیبه، این هنر نیست، راهکار اجتماعی بود. چی میگه؟ دلا 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 و دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فیس مباهات و زهد هم مفروش. باز از این معلمی تر و از این آگاهی بالاتر، دهگان توس راه رهایی را عشق به میهن مشخص کرده و عنوان کرده و راه چاره خرد ورزی میداند. مولانا و همکیشانش مثل نی میان توهی که مثال میزند، انسان رو خالی از تعلقات و وابستگی های دنیوی میداند، اما حافظ ناقد اجتماعیه. به عنوان یک ناقد اجتماعی درد رو تشخیص میده، خلاقانه هم به سمت درمان میره. اصلا او به طور کلی مدار آفرینش رو بر عشق میداند. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رو خدید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. مدار زندگی و مدار آفرینش رو بر عشق میداند. نکته جالب توجه دیگر پذیرش عام حافظ هست که چرا عارف و عامی، پیر و جوان، با سواد و بی سواد، همه حافظ قبول کردن. اصلا برای روند زندگی خود تفعل میزنن، فال میزنن. من خودم هم اعتقاد دارم فال میزنن به حافظ ها. حالا خیلی از این فال ها هم شما خیلی از من بهتر شنیدید، آمدن که آرامگاهشو خراب کنه و ملا مگس، بعد گفتن اون حاکم گفت خب بهتره از خود حافظم نظرشو بپرسیم. این بیت آمد: ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. مگس برو دنبال کار خودت اینها و آبروی خودتو مبری، ما برای ما هم داری زحمت درست میکنی. حالا اگر باشن پژوهشگرانی، دوستانی بگن آقا اینها که نه، بارهای بارها بارهای بارها شما با اون نیت خالص وقتی به سمت حافظ میرین جواب میگیرین. علتش همون ارتباط خلاقانه و رندانه حافظه که با مخاطب برقرار کرده. کاری نداره غزل حافظو من در همین 33 سال فقط همین معلمی، قبلش هم بوده، بخونید برای یک کودک میپذیره، عارف میپذیره، عامی میپذیره. این خودش میگه که حسد چه میبری ای سوس، نظم بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. این قبول خاطری هست که خدا به او داده است. و نکته آخر این که مهارت بی نظیر و بی بدیل او در استفاده از آرایه ها و شکل نوشتاری است. خیلی سخن بسیار است در این تفکر خلاق، اما خیلی مجبور بودم که مطالب رو خلاصه کنم و در همین زمینه هم یکی دو تا مثال خدمتتون به عنوان نمونه ارائه خواهم داد. خیلی ما واژه آرایی داریم، آلیتریشن، نغمه حروف. منظور از نغمه حروف چیه؟ این واژه ها رو به گونه ای ما میایم استفاده میکنیم به منظور تأثیرگذاری بیشتر کلام. از این آرایه ما فقط تأثیرگذاری کلام رو میخوایم در ادبیات. خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد، که تازه خال تو خاکم شود عبیرآمیز. از این هنرمندانه تر، از این بهتر، از این لطیف تر. مگر حواست پرته چجوریه فلان رشته تسبیح اگر بکساس معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساقو. خب این آلیتریشن و نغمه حروف رو، واژه آرایی رو انقدر استادانه با مهارت خلاقانه کنار هم میشینه که دهان انسان از حیرت باز میمونه، فقط میتونه بگه آفرین. و چند لحظه در عمق جان مخاطب تأثیر میذاره و لذت، لذت ادبی. الان اگر دوستان اجازه بدن یک نکته تو پرانتز بگم که اینم پخش میشه ظاهرن این صوت، ما لذت ادبی رو از دانش آموزانمون گرفتیم، اینها رو درگیر کنکور کردیم، اینها رو درگیر مسائل خاص کردیم، لذت حماسه رو، لذت عرفان رو، لذت حافظ رو، اینا رو ما از دانش آموز ما گرفتیم. باید برگرده آموزش پرورش اون لذت ادبی رو بچشونه که سراغ لذت های دیگه نره. وقتی این لذت شیرین رو داشته باشه دیگه به انحراف کشیده نمیشه. هر چی میخواین تو ادبیات هست، هر چی میخواین تو ادبیات هست، تو همین حافظ هستیم. میخواد بگه که این بازی با حروف، یعنی نگارگری حروف، من اسمشو میذارم نقاشی حروف، میخواد بگه که یار من قد خوبی دارد، بالا و بلنده اشوگر سرناز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. شما رو به خدا به بالا نگاه کنید، بنویسینش بالا بلند، اصلا خود به خود دیگه تصویر رو به ذهن مخاطب آورده. بالا و بلند اشوگر سرناز من، کوتاه کرد قصه زهد دراز من. حالا همینو در مورد یک کسی که ازش خوشش نمیاد و میخواد پس نشونش بده میگه قده. قاف و دال تو ذهنتون مجسم کنیم، برای این میگه قده، قاف دال. حالا بالا بلند رو نگاه کنید، مصوت آ لام، اینها رو دقت کنید، خودی بالا بلندی تو خود این نگارگری تصویر هست. تو قدم نگاه کنید، باز برای این میگه قد. اینا البته اینها هنر حافظ نیست، هنر حافظ همون رندی هایی هست که گفتم، ناقد اجتماع بودن که عرض کردم اینها. بنابراین غزل‌های حافظ یک سمفونیه، دست انسان رو میگیره. بقیه حالا موسیقی نواختن، شما در موسیقی هم خب دست دارید، هنر خوبی هم هست، شایسته هم هست. با یک دستگاه، در یک دستگاه شروع کردن به موسیقی نواختن و غزل گفتن. دوستان حافظ سمفونی آفریده، در غزلهاش به طور کلی حافظ در غزلها سمفونی آفریده است. در دیر مقان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و می خاران از نرگس مستش مست. میخواستم این غزل رو بخونم اما این غزل دیگر رو تقدیم. در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی، دل که آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی، کرده ام توبه به دست سنم باده فروش که دیگر می نخورم جز رخ بزم آرایی، نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی، شرح این قصه مگر شمع برآورد به زبان، ورنه پروانه ندارد ز سخن پروایی، جویها بستم از دیده به دامن که مگر در کنارم بنشانند سهی بالایی، کشتی باده بیاور که دلم بی رخ دوست گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی، این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، در مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردای سپاس.
خواهش می‌کنم.